رادها و نیازها.
بینندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. فرهنگ هلاکویی هستم در برنامه رازها و نیازها و تا یک ساعت و نیم دیگر در خدمت شما بینندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 818-342-3031 است. یادآور میشم که برنامه روزهای سه شنبه که از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه، چهارشنبه شب از ساعت 11 تا نیم بعد از نصف شب مجددا پخش خواهد شد و برنامه روزهای پنج شنبه که از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر ارائه میشه، جمعه شب از ساعت 10:30 تا 12:30 شب پخش دومی خواهد داشت. با بیننده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام
آقای دکتر، من 29 سالمه، بعد الان حاملم 8 ماهه. بعد من دانشگاه یه رشته ساده ای رشته زبان قبول شدم. بعد با اینکه نظر شما رو میدونم چیه در این مورد که هم زمان نباید درس خوند و بچه داری کرد،
من هم حرفی نزدم خانم. من حرفم این است که بچه داری بکنید، ولی به بچه یه جوری برنامه رو درست کنید که آسیب نزنه، چون یه دست دوستان راجع به من حرفایی میزنن که هم درس بخونید هم کار بکنید هم همه چیز، ولی قسمت بچه رو بدونید چه میکنید. بفرمایید. خب
این رشته که قبول شدم رشته ساده یه رشته زبانه، بعد دانشگاهی هم قبول شدم اونم ساده است، یعنی یک دانشگاه غیر حضوریه که تقریبا فقط لازمه برای امتحانا برم، امتحان آخر ترم برم. بعد میخواستم ببینم که نظرتون چیه.
حتما این کار رو بکنید. اولا حالا نمیدونم، رشته زبان رو باید مطمئن باشید بعدا میتونید ازش به خوبی استفاده کنید، چون برخی از اوقات من و شما یه زبانی رو بعد از 5 سال 10 سال میخونیم، ولی یه بچه 5 ساله مال اون کشور اون مملکت اگر بخوای بریم اونجا زندگی کنیم، اون زبان رو بیشتر و بهتر از ما میدونه. بنابراین تو انتخاب رشته زبان باید یه مقدار مواظب بود. در این زمینه یه مقدار باورایی داریم یا از گذشته ضرب المثل ها و ضرب الاصل هایی است که دیگه به دنیای امروز نمیخوره نتیجتاً. ولی اگر به هر دلیلی اون رشته رو انتخاب کردید و مایلید ادامه بدید، به گونه‌ای که بیان کردید اشکالی نداره. اینکه شما در منزل باشید، تازه کاری داشته باشید، برنامه و جهت و هدفی داشته باشید، به زندگی شما نظم و ترتیب بیشتر و بهتری هم میده. بنابراین من به هیچ وجه باش مخالفتی ندارم و اون فرصت‌های کوتاه و کم هم میشه به یه طریق اون رو تنظیم کرد که اگر امتحانی چیزی هست برید بدید تو برگردید. من اشکالی درش نمی‌بینم عزیز.
بله. بعد آقای دکتر، من که حامله بشم داروی افسردگی میخوردم، یعنی افسرده بودم، بعد وقتی حامله شدم داروهامو قطع کردم. بعد بیشتر نگرانیم از این نظره که مثلا
آقای چه مدتی قبل از حاملگیتون قطع کرده بودی؟
هفته دوم که فهمیدم حاملم قطع کرد.
خب اون یه ذره چه بهتر که یکی دو ماهی قبلا نمیخوردید اگر برنامه داشتن فرزند رو می داشتید، ولی حالا شده عزیز. ببینید، ما درباره آنچه که شده کاری نمیتونیم بکنیم، منتظر میشیم و امیدواریم که نتیجه و پیامد بدی نداشته باشه. بنابراین ولی خودتون رو اذیتش نکنید. دو هفته اول حاملگیتون خوردن قرصای افسردگی میتونه هیچ نقش و تأثیری واقعا نداشته باشه، ولی معمولا توصیه این است که دو سه ماه قبل از میل به اینکه یا زمانی که فکر کنید میخواهید حامله بشید، بهتر است که اونا رو قطع کنید که خاطرتون آسوده باشه، اثرات اونا تو بدن شما نیست. ولی به هر حال حالا که شده و خودتون هم گرفتار و نگران اون نکنید، برای که خود اون نگرانی در مدت حاملگیتون یا همکتون میتونه بهتون آسیب بزنه. دنبال بازی و بهانه هم نگردید. من اگر حواسم پرت شد زدم به ماشین شما متاسفم، ولی دیگه راجبش فکر نمیکنم. اگرم چیزی باشه که به نظر من نخواهد بود، به هر حال شما باید با اون چه که اتفاق میفته خودتون رو درگیر کنید تا اینکه بخواید درباره اینکه چه شد یا چرا چنین شد خودی وقت و نیرو و انرژیتون رو صرف کنید. راهش کنید عزیز. امیدوارم و آرزو میکنم که
دکتر، من منظورم این بود که این نظر نبود، منظورم این بود که مثلا چون من سابقه افسردگی داشتم، اگه میخوام هم بچه داری کنم هم این رشته رو مثلا با این که رشته ساده بخونم، آیا ممکنه که مثلا مشکلی پیش بیاد تواناییشو نداشته باشم.
ببینید عزیز،
زیرا اینه.
نه ببینید عزیز، اولا شما با حاملگی و تولد فرزند توی دوره یا توی فازی از افسردگی میرید، بنابراین اونایی که زمینه و سابقه شد دارند میتونن اون دورانی که به عنوان بیبی بلو میشناسیمش که 10 روزی میتونه ادامه پیدا کنه در بعد از تولد فرزند، شماره مقدار به هم بریزه. امید من این است که خفیف باشه بگذرونید. افسردگی که میتونه مسئله بشه وقتی است که بعد از 4 هفته از تولد فرزندتون آغاز میشه، بنابراین باید مواظب اون باشی. پس این دوتا مرحله رو به دلیل سابقه باید بشه توجه برحال عنایت بیشتری بکنی. اما در خصوص درستون، من تو صحبتم ببخشید اشاره کردم که روزی که ما در زندگیمون یه مقدار کارهای باید یا بهتری داشته باشیم که انجام بدیم، نظم و ترتیب و امنیت و آرامش بیشتری پیدا میکنیم. بنابراین اگر شما اصولا خواندن درس براتون راحته، به اینکه رشته ساده هست یا نیست کاری ندارم، از نظر من که رشته زبان رشته مشکلی حال برای شما نیست یا اصولا دانشگاهش نیست فرقی در ماجرا نمیکنه، مهم اینه که چقدر وقت و نیرو و انرژی شما رو میگیره و چقدر شما رو نگران این میکنه که از عهده امتحاناتش یا انتظاراتی که اونا دارن برنمیاد، اون موضوع اصلیه. بنابراین اگر خودتون فکر میکنید که وقت دارید، فرصت و انرژی دارید، برای که بچه ساعتهای بسیاری خواب، یعنی از حدود حتی میتونه 20 ساعت و 21 ساعت هم شروع بشه تا برسه 18 ساعت 16 ساعت، نتیجتاً شما اوقات فراغتی که او خوابه رو دارید که میتونید به بقیه کارها برسید. یکی از اونها مثلا وقتی در خانه هستید که خاطرتون استرس درسه. بنابراین اگر این درس براتون مهمه، اگر کار دیگری ندارید، من دلیل نمیبینم که این رشته رو نخونید. فقط باید مطمئن بشید همطور که گفتم رشته درسته و از این طریق واقعا چیزی رو میآموزید. چون اگر من بگید مدرسه ساده درسم ساده است، خب معناش این است که چیزی به من اضافه نمیکنه عزیز. یعنی خب این در حقیقت فقط یه بازی مدرکه. حالا یه زمانی است که این مدرک مهمه، بنابراین چون به خودی خودش ارزش داره آدم به دنبالش میره، ولی یه زمانی است که دانش یا علمی که از طریق اون مدرک به دست میاد موضوع اصلی و اساسی است که اونجا نه مدرسه ساده نه درس ساده انتخاب درستی نیست. به همین جهت است که ببینید کدام به شما میخوره. بله اینا موضوعی مثل تولد فرزند نیست که بعد از یه دفعه تصمیم گیری تا آخر عمرتون با شما باشه. شما هر وقت دلتون خواست میتونید مدرسه رو رها کنید یا میتونید کمش کنید. بله این مدرسی که معمولا این گونه با آدما کنار میان، این که شما بخواید 3 ماه یا 6 ماه یک سال به نوعی مرخصی بگیرید یا انصراف از تحصیل رو بدید بعدن دوباره برگردید که همه چیز در جای خودش بمونه، همچنان هستن. بنابراین با خودشون هم میتونید صحبت کنید. موضوعی نیست که اینقدر خودتون رو گرفتار و نگران کنید. پیامی که من از شما میگیرم، مجبورم بهتون میگم، یک کمی نگرانی است و یک کمی اصولا همراه با اون یه گونه غم و اندوهی که میتونه از شکست برای شما پیدا بشه، اینا رو دوست ندارم و باشم راحت نیستم. بنابراین موضوع مهم و اساسی برای شما آرامشتونه، احساس امنیتتونه و در این حال انسان قرار پیش بره، چون اگر قرار بشه که بیسته یا عقب بره که اون وقت همه زندگی رو باخته. نتیجتاً اگر این رشته رو دوست دارید، اگر براتون مهمه درس رو بخونید، اگر هم دیدید با مشکلاتی روبرو شدید که با داشتن یه بچه اگر بقیه شرایط مناسب باشه معمولاً مسئله پیدا نمیشه، خب میتونید کمش کنید یا قطعش کنید. اینه که خیلی برای خودتون ماجرا و داستان عجیب و غریب درست نکنید.
متشکرم.
مرسی عزیز، خواهش می‌کنم. رازها و نیازها بفرمایید.
سلام آقای دکتر هلاکویی.
سلام، بفرمایید.
من از اروپا تماس میگیرم. در یکی از این سعادت داشتم که برای یکی از کنفرانساتون در اروپا شرکت بکنم، بسیار آموزنده، خیلی هم متشکرم. یک مطلبی که آموزیدین از نیچه که حقیقتی که در آن خنده نباشد دروغ محض است و این رو من بعدم نتیجه فکر کردم، دیدم به ما قبلا همیشه میگفتن که حقیقت تلخ است یا واقعیت تلخ است، درست نمیدونم. این رو ممکنه خواهش کنم قدری توضیح دربارش بفرمایید که چه تناقضی با هم دارن؟ آیا قدیما اشتباه می‌کردن؟ به چه صورت منظورتون بود؟
البته میدونین اون حرف از نیچه است و یه نقل قوله. اون جمله‌اش البته در اونجایی که من یادم این است که هر حقیقتی که با خودش خنده نیاره دروغه. یعنی حرفش این است که مفاهیمی رو که برای خودتون میسازید که موجب شادی و لذت و رضایتتون نمیشه بریزش دور، برای که اون در یه زمان و عصر و قرنی زندگی میکرده که مردم روزخونه رو دوست داشتن، غم رو دوست داشتن، درد رو دوست داشتن، حس راه گذشته رفتن رو دوست داشتن، تو سر خودشون زدن رو دوست داشتن، یعنی آخر قرن 19 هم. و به همین جهت است که او که به جنگ بسیاری از رفتارها و باورهای انسان آمده، درست و نادرست، پیامش این هست. البته میدونید لغتی که معمولا در زبان باید گفت و به درستی واقعیته، یعنی واقعیته که بسیار از اوقات میتونه سخت و تلخ باشه. واقعیت یعنی آنچه که هست، در حالی که لغت حقیقت سه تا تعریف داره دیگه. حقیقت در این زمینه یعنی آنچه باید باشه، یعنی آنچه باید باشه حقیقته. یعنی فرض کنید شما با خواهرتون همدیگر رو دوست دارید، این یه واقعیته، ولی خواهرها، دو تا خواهر باید همدیگر رو دوست داشته باشن، حقیقت هم هست. حقیقت در حقیقت آنچه باید باشه است. به همین که شما در برخی از کتاب‌ها، از جمله در کتاب‌های آسمانی، از جمله در انجیل می‌خونید که مثلا صلح حقیقته یا محبت حقیقته، یعنی اون چیزی است که باید باشه. در جهان جنگ واقعیته، صلح حقیقته، یعنی آنچه که باید باشه. به همین که حرکت از جهان واقعیت به جهان حقایق رو خیلی از اوقات برداشت‌های ذهنی یا ایدئولوژی یا مذهبی می‌دونن. تعریف دوم حقیقت، تطابق شناخت با واقعیت، یعنی وقتی شناخت من، نظر من با واقعیت منطبقه، اون حقیقته. وقتی من فرض کنید فکر می‌کنم که اون اتفاق خواهد افتاد و می‌افته، پس اون جمله من حقیقته. اگر من بگم درجه حرارت اینجا فرض کنید 70 درجه فارانهایت، گرما سنج بیرون 70 باشه، جمله من حقیقته. اگر شد 65 و 75، جمله من حقیقت نیست. و سوم، حقیقت یه استیتمنتی است، یه جمله است که در اون سیستم جمله دیگری در تضاد و تناقض با او قرار نمیگیره. یعنی وقتی شما برگشتید گفتید مثلا آقای فلان الان در خانه ما هست، این آدم نمیتونه همون موقع در یه خانه در یه شهر و کشور دیگری باشه، اینا با هم در تضاد هستن. بنابراین حقیقت یه جمله ایست که هیچ کس نمیتونه مخالفش رو، متضادش رو، متناقضش رو مطرح کنه، که اساس کاریست که در استدلال و به ویژه در رشته حقوق بر اساس اون عمل میکنن. به همینجاست که وکیل شما اگر بتونه ثابت کنه که در لحظه وقوع جرم شما اونجا نبودید، جای دیگه بودید، به دلیل اینکه این جمله که شما اینجا جرمی رو مرتکب شدید ولی یه جای دیگه بودید، با هم در تضاد هستند، میتونه شما رو در حقیقت تبرئه کنه. بنابراین این تعریفه. خیلی خودتون درگیر نکنید، چون اصولا کتاب در چنین گفت زرتشت نیچه که این حرفا درش هست، یه مقدار حرفایی رو همین گونه زده و گفتم قصدش حمله و هجوم بوده به باورها و اعتقادات و یا اونچه که در جامعه پذیرفته شده است. در این عالم به نظر من حرف زیبا و جالبی است که هر حقیقتی که با خودش خنده نیاره دروغه. حالا اینکه همون موقع نیاره یه وقت دیگه است. اون جمله‌ای که در فرهنگ ما هست که حقیقت سخت است و تلخ است، قصدشون واقعیت بوده، علاوه در اون هم حقیقتی است، ولی همیشه حقیقت سخت و تلخ نیست، علاوه در بلند مدت و در عمل یا در همون واقعیت میتونه بعداً خوب باشه. از اون گذشته اینکه من به شما بگم شما برای اینکه دکتر بشید باید 20 سال درس بخونید، واقعیت سختیه، حتی تلخیه، ولی خب اگر به میوه اون که رسیدن به آرزو و آرمان و داشتن یا آگاهی علمی هست شما اهمیت میدید، سخت است که سخت، تلخ است که تلخه. به همجه است که من از اینکه برگردیم و این باور رو داشته باشیم که زندگی سخته، اصلا مشکلی ندارم. به نظر من اتفاقا کسی زندگی رو میتونه باش برخورد درستی بکنه و احتمالا راه پیشرفت رو بره که میپذیره زندگی بسیار سخت و مشکله. این اساس یک باور و اعتقادی است که اصلا بر مبنای اون بسیاری از چیزها رو میشه گذاشت و نوشت، برای که واقعیت جهان، جهان محدودیت، جهان جهان محرومیت، جهان همیشه با خودش برای هر کاری هزینه ای رو ما باید بپردازیم، حتی وقتی یه کاری میکنیم خودمون از کارهای دیگه محروم میکنیم که هزینه این کار هست. بنابراین در یه چنین دنیایی که همیشه باید حتما چیزی داد تا چیزی گرفت، خیلی از اوقات هم با چند برابر اون چیزی که میگیریم رو بپردازیم، حالا یا به اشتباه یا به تحمیلی که در جامعه و دنیا به ما شده، اون حرفی هم که واقعیت یا حقیقت تلخه یا سخته هم سر جای خودش هست. ولی این جملات کلی که در ضرب المثل هاست، همونطور که تو اشاره قبلی هم داشتم، اینا ضرب الاصل هن، اینا حرفای درست و غلط هن، یه جای درست هن، یه جای غلط هن. به همینجور است که شما درباره ضرب المثل هایی وقت به اونا استناد نکنید. با یه گل بهار نمیشه، سالی که نکوس از بهارش پیداست، جوجه رو آخر پاییز میشمارن. یعنی شما میتونید یه عالمه ضرب المثل داشته باشید که همه اینا با هم در تضاد و تناقض هستن. نتیجتاً چیزی که مایلم خدمتتون عرض کنم، به اون موضوع در اون چارچوب و مفهومی که آمده اگر نگاه کنید چیزی نیست. سخن نیچه هر حقیقتی که با خودش خنده نیاره دروغه، سخن جالب و جاذبیست و توجه آدم رو به خیلی چیزا جلب میکنه. و به همینجاست که فرض من این است که وقتی که انسان میتونه با شور و شوق و شادی و هیجان زندگی کنه، وقتی انسان میتونه با خنده با موضوعها و مسائل دنیا برخورد کنه، وقتی آدم میتونه خنده رو به عنوان نوع زندگی خودش انتخاب کنه تا گریه رو، خب معلوم زندگی رو برده و معلومه که از سلامت فیزیکی و روانی بیشتری هم برخوردار خواهد بود. تا اونجایی که امروز ما اصلا چیزی به اسم خنده درمانی داریم، برای که مطالعات نشون میده اگر شما یه جمعی دور هم جمع بشید و بیخودی یه جمله‌ای رو بگید و شروع کنید به خندیدن، بعد خنده شروع میکنه خنده رو آوردن، و بعد وقتی مغزها رو زیر دستگاه‌های فانکشنال MRI گذاشتن، دیدن چقدر تغییرات مثبت جالبی در زمینه‌های مختلف در مغز پیدا میشه. در حالی که با گریه جز در جهت تخلیه، اونم در مدت کوتاه و کمی، فایده دیگری برایش مترتب نیست. به همین جهت که ما وقتی کسی خیلی اهل گریه و غم هست رو اصلا بریم تا دیپرشن و افسردگی به عنوان یه بیماری، اونم یه بیماری برخی از اوقات خطرناک که بیشتر از هر چیز دیگه جان آدم ها رو میگیره. بنابراین اون جمله زیبایی است، هر حقیقتی که با خودش خنده نیاره دروغه. استدلال اوست، ولی لغت هر رو اگر برداریم، اون وقت است که من و شما هم دچار تضاد و تناقض با اون جمله دیگه که حقیقت یا واقعیت تلخ است یا سخت است گرفتاری نخواهیم شما. رو خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
میتونم متشکرم
ازتون. تمنام کنم. خواهش میکنم. رازها و نیازها بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. من یه پسر 3 ساله دارم. به هر حال این پسرم الان شروع میکنه بعضی وقتا صورت منو یا دیگرانو چنگ انداختن، مثلا زخمیمون میکنه. بعد از موقع که 1 سالش بود چیزی پرت میکرد، یعنی مثلا صبازیاشو پرت میکرد، یا سه کودک که میرفت اونجا مثلا ما میگفتن میزنه بشقاب غذاشو پرت میکنه. و به هر حال ما تو خونمون وقتی که به دنیا اومد من هم مشکلات پیدا کرد، با مشکلات شدیدی مواجه شدیم و حالت روحی مناسبی نداشتیم که این بچه رو بزرگ کردیم. مرتب شاید دعوا بوده، سر صدا بوده، من نمیدونم، به هر حال حتما لب داره. من تو میخواست واقعا ببینم الان چی کار میتونم بکنم، چون الان 3 سالشه و دلم نمیخواد که این، چون برنامه شما رو زیاد
نمیخوام
در آینده مواجه با مشکل
بشه
این بچه.
یا ببینید اولا عزیز، خیلی نگران آینده نباشید، مشکل الان داشت باشید. 1، حالی که درباره فرزند تو میگید نتیجه 2 چیز یا ترکیب اوناست. 1، اینکه برخی از بچه‌ها به دلایل ارثی مسائل و مشکلاتی دارن، سیستم عصبی تحریک پذیری دارن، به راحتی برانگیخته میشند و به خاطر اون واکنشایی که نشون میدن نامناسبه. وقتی هم که شما اشاره میکنید که دوران نوزادی او شما و همسرتون چنین بودید، خب ای بس های زمینه ارثی از شما و همسرتون یا خانواده شما و همسرتون به بچه سینه وجود شکننده آسیب پذیر. دوم اینکه بچه ها خیلی زود با 2 پدیده آشنا میشن، یکی درده و یکی لذتی، یعنی پلیجر اند پین رو خیلی زود بچه متوجه میشه و بعد تو زندگیش کوشش کنه از هر دو به عنوان حربه‌ای یا برای لذت به دنبال اون حرکت کنه. وظیفه پدر و مادر مواظبت و مراقبت از این است که او رو از طریق اینکه لذت رو ببره، به لذت رو به دیگران بده و رنج رو به دیگران نده، و تا اونجایی که ممکنه محافظتش کنن از رنج، و وقتی رنجی بره در حد ممکن اون رو یا توضیح بدن یا جبران کنند باید انجام بدن. ولی اگر اینا رو ما به درستی انجام ندیم، کاملا کودک میتونه در ارتباطش رنج رو بده به دیگران و حتی آماده باشه برای پذیرفتن رنج و توی مسیر جنگ و جدال یا جنگ قدرتی خودش رو قرار بده. این که میفرمایید بچه چیزی رو پرتاب میکرد، مرحله تولد تا 2 سالگی رو به عنوان سنسوری موتور میگن، یعنی مرحله حسی حرکتیه. بچه همیشه این کارو میکنه، هر چیزی رو که بگیره باید حس کنه، و بعد از اینکه حس کرد سرماش و گرماش و سفتیش و تلخیش و شیرینیش و بی‌طعمیش و هر چه اینی که به دهنش میخوره پرتاب میکنه. بنابراین اون عادی است، فقط مهم این است که ما یه مقدار کمکش کنیم که این چیزی که پرتاب میکنه برای خودش و دیگران دردسر درست کنه. و بهم جاست که
همین دردسر ایجاد
کنه. وقتی آدما اصول پرورش تعلیم تربیت رو نمیدونن و معلومه گرفتاری سازیست، وقتی شما نمیدونید واقعیت بچه اینه. به همینجاست که توپ چیزیست که باید در اختیار بچه ها گذاشت و آزادشون گذاشت بزنن پرتاب کنن. شما نگاه کنید به تمام ورزش ها توش توپه. آدم های 30 40 50 60 سال هم دارن یا بسکتبال بازی میکنن یا فوتبال بازی میکنن یا تنیس بازی میکنن یا بیسبال بازی میکنن. بنابراین اون ماجرا رو میشناسیم. این که من پدر و مادر نمیدونم که با این بچه در این شرایط چه کنم، خب معلومه. مثل اینکه وقتی ندونم پشت فرعون به جای ترمز گاز رو فشار بدم، خب اینم تصادف کنم میمیرم. بنابراین به من نفرمایید که شما چه کردید. خب دست گلا رو آب دادید، برام شما الان سالتون
آزادم گذاشتید. یعنی همیشه مثلا مداد و خودکار دستش بوده، به همه جا کشیده، همون تا 2-3 سالگیش. بعد تو اصلا خونه رو در اختیار اون گذاشته بودیم، اینا هم بوده. یعنی به شدت آزادم بوده، یعنی نه از ریختنش ما ناراحت شدیم نه از پرت کردنش. منتها مثلا من پدرش، مثلا الان میبینم پدرش دیگه یه جایی الان که بزرگتر شده کنترلش از دست میده و مثلا یهو سرش داد میزنه. بعد من ناراحت میشم، میگم بعد باش ملایم‌تر برخورد کرد. بعد این وسط ما خودمون هم دوباره دعوامون میشه و اصلا یه چیز بدی شده این وسط. و من قشنگ میفهم که الان که این پسر 3 سالشه حالت خشن پیدا کرده. یعنی قبلا حالت بازی بود پرت کردن و الان یعنی واقعا الان مثلا صورت منو مثلا امروز کنده با دستاش با چنگش و با یه خشم این کارو میکنه. الان من احساس کنم با یه عصبانیت این کارا رو میکنه، یا این که مثلا لجبازی هایی میکنه که ما تو کشور سوئد زندگی میکنیم، شاید بعد وقتا منظور حرف زدنش رو متوجه نمیشون، چون هنوز نه فارسی رو کامل، حالا خب فارسی رو بهتر حرف میزنه، ولی توی مثلا مهد کودک یه جور دیگه اونجا نمیتونه منظورش رو خوب برسونه. یا مثلا من امروز دیدم پشت چشماش کنده شده، پدرش میگه اونجا بچه ها رو هل داده اونام زدنش. میدونید الان اخیراً یعنی تو پارسا خب بچه بود که اصلا بچه آرومی بود، با کسی کاری نداشت، خیلی هم باهوشه، تمام مثلا الفابه تمام الفبای انگلیسی سوئدی اینا رو تمام خودش یاد گرفته از طریق برنامه های آموزشی و خودش می نویسه، روشش خوبه، ولی از این کارا هم زیاد میکنه و نمیدونم چیکار بکنیم که این تنش از بین بره. یعنی من یه بار برنامه شما رو دیدم، از وقتا جنگ قدرت میخواد را بندازه با باباش، یه همچه اتفاقی هم پیش میاد. یکی از همینه.
شما میخواد چیزی رو هم بشنوید یا میخواد حرفای خودتون رو بزنید؟ آخه عزیز من برگردم بگم تو خونه ما زندگی میکنیم، اولا این که شما بچه رو آزار بشه به در دیوار خط بکشه اشتباه بوده، کمچین آزادی رو گفته بدید. بچه قراره براش یه تخته یه چیزی بگیره رو اون بکشه، چون خود اون مسئله است. بعد روزی که رب خونه مردم خواست بکشه چی؟ بله، ولی شما میتونید در دیوارتون بذارید هر جا دلش خواست خط بکشه. ببینید شما همه اصول رو نادیده گرفتید، بعد شما حرفتون این است که همسرتون داد میزنه یا شما با هم دعوا میکنین سر تربیت اون، دیگه چی باقی میمونه؟ شما درست مثل این است که برگردید بگید بچه میگیم غذا بخور، وقتی نمیخوره شکمش پاره میکنیم میریزیم تو شکمش، بعد بهم بگید ما نمیدونیم چرا این بچه ناراحت. بنابراین شما عزیز یا اصولی رو همجوری بهش نگاه کردید، ولی این مجموعه مسئله شماست. شما قرار که نبودی که همه چیزو با هم شلوغ کنین تا مخلوط بکنین. بعدم شما با همسرتون قرار سر مسائل پرورش تعلیم تربیت فرزند اگر میخواید که به نظر من فاصله بسیار دارید، توافق کنید، یه قاعده رو رعایت کنید و پیش برید. این که همسر شما داد بزنه بعد شما دوتا با همسرش دعوا کنید که فقط تنها چیزی رو که به وجود آوردید یه جنگ تمام عیار است در ذهن و زندگی بچه، و معلومه که پایان اون کار واکنش هایی بود. جنگ قدرت هم بین 1-3 سالگی پیدا میشه، بچه هم که به اینجا رسید که به جای اینکه لذت ببره دنیایی است که باید درد نکشه و دیگران درد رو وارد کنه، خب معلومه درگیر اون فعالیت ها میشه. اما شما سوالتون رو از اول برای من گفتید، اگر همونجا میذاشتید
منم باید چیکار بکنم که
خواهد...
جلوی مشکل گرفت.
نه جلوی مشکل نمیتونید بگیرید، برای اینکه جلوی مشکل گرفته این است که شما یه مادر دیگه بشید، پدرش یه پدر دیگه بشه، نوع رابطه ها فرق بکنه. شما هم آدمایی هستید باز پشت سر هم دعوا کنید. شما الان حتی نوع حرفایی که میزنید اینقدر با هم عزیز در تضاد و تناقضه که اصلا با یه همچین ذهنیتی که کسی نمیتونه بچه خوب تربیت کنه، ولی حرفایی که میزنید پر از ضد و نقیض. اما بریم سراغ حرف آخرتون. بچه رو نباید اجازه داد که هیچ کسی رو آسیب بزنه. یعنی شما دو تا دستتون رو اینجوری میگیرید آماده که دست شما جلو بگیرید. شما نباید بذارید به صورتتون چنگ بزنه. شما روزی که گذاشتید به صورتتون چنگ بزنه دیگه فرقی نمیکنه که باش چی کار کنید، هر کاری بکنید فقط انتخاب بد و بدتر.
آقای دوست من الان امروز تو جلسه انجمن دخترم بودم و این جلو، یعنی من بهش گفتم ساکت باش، روی پاهام نشوندمش و بعد وقتی من بهش گفتم ساکت باش، جلوی این همه 40 نفر آدم این کار با من کرد. من خب اون لحظه نمیدونستم باید چی کار بکنم، یعنی صورت من خون انداخت.
صبر کنید. بنده اگر بچه‌م میدونستم احتمال این کار داره اصلا نمیرفتم به اون انجمن. بعدم انجمن جلو پروپای خودم نمیذاشتم که دسترسی من داشته باشه. بعدم حواسم این بود که دور دستشو به بهانه دوستی میگرفتم که نزن. شما که نمیتونید برسید به ته ماجرا بعد بگید چرا اینجوری شد عزیز. شما که نمیتونید با نتیجه بجنگید. اون راه غلطه. من بچه‌م اگر ببینم یه محیطی میره یه کسی رو اذیت کنه، من اذیت کنم نمیبرمش. من باید بهش آموزش لازم میدم. من بچه‌ای که تو اقیانوس نمیندازم وقتی شنا بلد نیست، بچه‌ای که پشت فرمون نمیشونم وقتی رانندگی بلد نیست. فرزند شما اگر
خواست راب... مثلا دوست خواست مثلا به من حمله کنه یا چیزی رو به سمت صورتم پرت کنه، من چی کار باید انجام بدم الان؟
شما هیچی دست دم دستش نماد بگذارید. هیچ
من بازیشو بیشتر اسبابازی هاشه که به سمت این اون پرت.
اسبابازی بهش من نمیدم. من که نمیام به یک کسی بگم چاقو میدم رسید یا ماشین میدم رسید بزنی به مردم.
ازش جمع کنیم، یعنی هر چیزی که داره ازش بگیریم، یه مدت این کارو بکنیم.
نه 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 آخه عزیز ببینید، شما نگاهتون و نظرتون به نظر من اصلا برای پرورش تعلیم تربیت آمادگی نداره. اینکه یه بچه‌ای چیزی رو پرتاب میکنه، منو شما میگم مواظبش باشی، همه اسباب بازیاشو بگیری برای یه مدتی، به کی؟ به بچه 3 ساله چی میخواید یاد بدی؟ شما قراره وقت بگذارید، شما قراره نیرو انرژی بذارید، شما قرار است که این بچه‌ای رو که خرابش کردی درستش کنی. شما اگر دست و پاتون رو زدی شکستی چه میگی؟ خب حالا الان بگید یه چیزی که ما دیگه دست پامون شکسته نباشه. من چه راهی ندارم عزیز. من کوشش میکنم یه پیام به شما بدم، امیدوارم بگیرید. شما نگاهتون عزیز، نظرتون، عقیدتون برای کار پرورش و تعلیم تربیت درست نیست، بنابراین در اون چارچوب کاری نمیتونید بکنید. یعنی اشتباه کردید، کار رو خراب کردید، الان باز دوباره همین هستید. وقتی که شما به من اینقدر مشخص بگید الان چی کار کنم، پاسخ مشخصه، هیچ جا نمیبریدش، نمیذارید هم دست به هیچ کس بزنه. ولی این نه به صورتی که به او بخواید بگید. خودتون متوجه میشید که چون اونجا نمیتونید ادارش کنید، فقط میتونه مسئله آفرین باشه. به من میگید چیزی رو پرتاب میکنه، اصلا چیزی در اختیارش نمیگذارید، میگید با اسباب بازیش جمع کنید. حرف این است که تو میتونی با اسباب بازی کنی، اولین پرتابی کردی ازت میگیرم و واقعا بگیرید یه ساعت بذاریدش کنار، تا به تدریج بعد از 20 بار بعد از 200 بار بچه به این نتیجه برسه که اگه اسباب بازیشو میخواد نمیتونه پرتش کنه. به همین سادگی. یعنی راههای تشویقش به کار خوب و بازداشتنشه. یعنی وقتی که بازی میکنه شما میرید کنارش، میبوسیدش، بغلش میکنید، یه چیزی بهش میدید، میگید به به با هم بازی کردیم، منم بذار بازی کنم. و بنابراین کار خوبش رو تشویق میکنید، کار بدش رو مانعش میشید، برای که تو این گونه موارد. ولی یه راه در پیش دارید. یعنی این کاری نیست که شما با نگاهی که میکنید من به شما چیز بگم درستش کنید. عزیز شما رفتید ماشینتون رو کوبیدید به دیوار، به من میگید بسیار متاسفم الان درستش کنم ماشین رو ببرم، همچین رای من ندارم. به همین جد است که اگر دلتون میخواد با یه متخصصی صحبت کنید، اگر میخواد کتاب مطلب تو این زمینه بخونید، بر اساس اون قدم بردارید. ولی معناش این نیست که شما میتونید آسیب 3 سال قبل رو که به نظر من 300 بار و 3000 بار بهش آسیب زدید رو به راحتی پاکش کنید. آینده‌ام فکر نکنید. الان مسئله ماست. بنابراین فرزند شما اگر بره یه جایی با بچه‌ها برخورد بدی می‌کنه، راهنماییش کنید، جوری بازی کنه، شما کاملا درگیر باشید، کار دیگه نکنید. دوم، به محیط آموزشی بگید من همچین فرزندی دارم با یه همچین بدآموزی، لطفاً مواظبش باشید، شما بهش آموزش لازم بدید. امیدوارم بتونه. امیدوارم اونام وقت و نیرو و انرژی رو بگذارن و کمک بکنن. اگرم اجازه بهتون میدن، من نمیدونم، بچه رو تو خونه نگه دارید، بفرستش بره یه جا که بچه‌ها رو بزنه، بچه‌ها بزننش که مشکلی رو حل نمی‌کنه. یعنی مسئله رو باید به درستی باش برخورد کرد. بنابراین با یک کسی صحبت کنید عزیز، اطلاعات بیشتری میخواید. با این اطلاعاتی کم درست میشه اینکه شما من بگید من میخوام برم تو اتاق عمل جراحی قلب بکنم، چاقو بردارم، این کجا رو ببرم؟ آخه این که جراح من شما نمیشیم. اذیت نشید. حرفایی که شما من میزنید حرفای یک کسی است که در این باره کم میدونه و پراکنده یه چیزایی رو از اینجا اونجا میگیره، ولی با اینا یه کار اصولی نمیشه انجام داد.
ولی بحث خرابش کردیم، یعنی خود ما این کارو کردیم. این ساعت دست مطمئنم.
حالا ببینید عزیز، روزی که شما حتی میپذیرید که شما و همسرتون کارتون درست نبوده، اولش اینه که شما دوتا اون آدم قبلی نباشید. یعنی شما اون مادر قبلی نباشید، ایشون هم اون پدر قبلی نباشه، کاراتون هم اون کارای قبلی نباشه. و الا اگر شما از یه جا شروع کنید، از یه راه برید، میرسید به همون جایی که دفعه قبل رسیدید. من دقیقاً عرضم به شما دقیقاً اینه. یعنی من وقتی نگاه شما رو میبینم، انتظار شما رو میبینم، میگم کار ما خراب. بعدم اختلاف شما با همسرتون باعث تاسفه. من همیشه گفتم اگر پدر و مادری با هم اختلاف عقیده دارن و اختلاف عقیده‌شون حل نمی‌کنن، یکیتون کنار بیاد، حتی به هزینه اینکه اون کار بدو یادش بچه بده. برای که کار بدی که پدر یا مادر یاد بچه میده اونو میشه درست کرد. اختلاف پدر مادر درباره کار بد و خوبی که حالا فکر کنیم یکیشم بده یکیش خوبه، بیشتر به بچه آسیب میزنه. بنابراین نمیخوام بگم که بگذارید ایشون سر بچه داد بزنه، حرف و این نیست. حرف و این است که مسائلتون رو باید شما دوتا حل کنید. شما اگر همون پدر و مادرید، همون نتیجه هم خواهید گرفت. و این ماجرا جدی‌تر از ایناست. من همیشه خدمت دوستان عرض کردم اگر لطف می‌کنید روی خط تشریف بیارید، مطمئن باشید حداقلا رو می‌دونید، حداقلا رو انجام دید، با مشکل روبرو شید. و الا کار پرورش تعلیم تربیتی که پدر بعد از مدتی عصبانی بشه که مثلا جوابی براش نداره، مثل اینکه ما چاقو کنیم تو شکمش از پنجره پرتش کنیم بیرون، دیگه اینجا که دیگه جایی باقی نمونه. بعدم از نظر روانی آسیب روانی بچه همینه دیگه. برامر این مقدار بیشتر بدونید. یادتون باشه فرزند شما اگر پا شکسته بود، اگر سر شکسته بود، میرفتید دکتر. فرزند شما به گونه‌ای که شما توصیف کنید آسیب خورده، سخت شما و همسرتون احتیاج به کمک دارید که راهتون، روشتون رو عوض کنید و به تدریج، ای بسا 6 ماه یه سال طول میکشه تا اونو بتونید بیارید به یه مرحله‌ای که اون آسیبا پاک بشه، آسیبای تازه هم بهش اضافه نشه. ولی اگر بخواید همین وضعیت رابطه و پدری و مادری ادامه بدید، به بچه روبرو هستید که به زودی با بیماری و گرفتاری هر دو همراه خواهد. به هر حال مواظب خودتون باشید. بیننده ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید. بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستند میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز سه‌شنبه 17 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز شده و به مدت 8 هفته ادامه خواهد داشت. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100. همچنین همان گونه که با آگاهیتون رسون، هفته اول اکتبر در 8 روز 16 کنفرانس خواهم داشت. یک شنبه ششم در تورنتو خواهم بود، دو شنبه و سه شنبه هفتم و هشتم اکتبر در نیویورک، چهار شنبه و پنج شنبه نهم و دهم در ویرجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند، جمعه 11 در جکسنویل در ایالت فلوریدا و شنبه و یک شنبه 12 و 13 در دالاس تگزاس. هر روز دو کنفرانس خواهم داشت. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. ورودی هر کنفرانس $30 هست. اگر اطلاعات بیشتر رو میخواید لطفاً با وبسایت من holakui.com holakoue تماس بگیرید یا با تلفن 310-926-5026. همچنین سپاسگزار میشم اگر دوستان این اطلاع رو با آگاهی بقیه هموطنان و همزبانان برسونن. و بالاخره سفری است شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه اول نوامبر حدود 6 هفته دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 4 کنفرانس خواهم داشت. آقای شهرام شب‌پره با جمعی از دوستان هنرمندشون در اونجا برنامه دارن. پویای عزیز هم در این برنامه و یا در این سفر با ماست. بنابراین اگر مایلید در این برنامه‌ها شرکت کنید و در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایی.
خسته نباشید آقای دکتر.
باشم بفرمایید خانم.
بله، این دم از کجا شروع کنم آقای دکتر؟ فقط میتونم خیلی مختصر و مفید بگم. 8 ساله که اومدم اروپا با پسرم دارم زندگی میکنم. 2 سال و نیم با یه آقای در ارتباط هستم که 20 سال خودم بزرگتره. اوکی، اولش میتونم بگم خودم به این قبول، به این آگاهی داشتم که این تفاوت بینی مشکل خواهد شد. ولی با حرفایی که این آقا زد، با قولایی که این آقا داد، منم جوابگوی یه بچه بودم، انجام وظیفه داشتم، یه پسر 16 ساله که الان نزدیک 19 سالشه. خب با این وعده و وعیده خودم هم به قول معروف توی قربت و این صحبت ها نمیخوام جز وقتتون رو بگیرم، ما قبول کردیم که با این آقا توی ارتباط باشیم. ولی شما باورتون نمیشه، حالا تو این 2 سال نیم که همه چی رو باخته، یعنی حتی طوری شده که الان تو منزل من داره زندگی میکنه با من. این آقا اصلا یه آدمیه که نمیدونم چطور بهتون بگم، محبت زیادی میکنم باز دنبال دعواس، بی‌اعتنایی میکنم باز دنبال دعواس، یعنی فقط بی احترامی، بی محلی، همش میگه من داشتم همه چیزی تو. یه آدمی که فقط تو گذشتهش داره سیر میکنه، من اینو داشتم، من اینجوری بودم، وای من الان اینجوری شدم. با من
هی به شما چه مربوطه؟ نصب کنید عزیز، نصب کنید، صبر کنید. اولا شما اون توضیحاتی که دادید، اولا من و شما قراره وقتی یه جایی میریم یا آمادگیایی داشته باشیم که ما میریم در غربت و نمیدونم بچه 16 نصب کنیم، قراره کسی بین قراره. ولی حالا اصلا اون به کنار، شما ایشون یه چیزایی داشته و داره، به شما چه مربوطه؟ اگر نداشت یا حالا که میگه داشت، شما مگه قراره کاری برای داشته و نداشته ایشون بکنید؟ چرا الان اگر شما ناراحتید، ناراضید، رابطه خوب نیست،
ناراحت نیستم که داره یا نداره، چون من به اندازه خودم دارم، کاری به دارایی مادی ندارم، من دارایی معنوی رو میگم که آقا نداره متاسفانه، قرض قهقرهای گذشتهشه که من اینو داشتم، من داشتم. شما باور کنید آقای دکتر، یعنی هر کس، حتی برادرای خود من میتونم بگم منو گذاشتن کنار.
میشه یه لحظه صبر کنید؟ میشه لحظه صبر کنید؟
من حالت آویزون این آقا شدم آقا دکتر، لب کلام اینجوری بگم، یه جوری که نمیتونم این آقا رو از زندگیم بذارم کنار. آقایی که میدونم نه آینده‌ای دارم، نه زندگی باهاش دارم، هیچی، که حتی یک ساده، یک کلمه ساده صحبت کردن ما نمیتونیم با هم دیگه داشته باشیم. دکتر روانشناس خودم میگه تو کمبود پدر داری، بخاطر من، بخاطر اینم چه مزاحم شما شدم. میگم واقعا این درسته؟ تو واقعا؟ آره. خب من هیچ وقت تو زندگیم احساس نکردم پدر دارم، این یک واقعیت محضه، یعنی اصلا نمیتونم دروغ بگم. من میگه تو دنبال پدر میگشتی، این برات اون خلای نبود پدر رو داره، به خاطر همین نمیتونی بذاریش کنار. تو من خانمی هم که تجربه اینو دارم که خب از همسر اولم که یه بچه دارم، خب جدا شدم، تجربه اینو دارم که جدا شدم. ولی وقتی این آقا میخواد بره یا منو میخواد ترک کنه، که این کارو کرد 6 ماه پیش، 2 ماه منو ترک کردم، من به حالت جنون، به حالت دیوانه وار.
به حالت جنون شما نرسید، شما دیوانه هستید.
آره میدونم آقای دکتر، بگم
من دیوونه دیوونه
نمیدونم باید چی کار کنم، واقعا نمیدونم
چون نمیدونم چی کار کنم.
شما من گرفته هرچی که من یه خانم قوی بودم، هرچی داشتم نشتم من گرفته،
ایشون هیچی از شما نگرفته، شما هیچی هم نداشتی. برای این روان نشناستون هم اگه گفته شما نمیتوانید ایشون رو ترک بکنید، اون دیگه از شما کمتر میدونه دیوونه تره. یعنی چی عزیز؟
مرسی، ممنونم.
اما شوخی با کسی ندارم خانم. آقا این حرفای
من آقا میدونم شما شوخی نه، ولی این واقعیت
من چه واقعیت عزیز کدوم واقعیته؟
آقا شما اگر مگه میشه یکی بخواد بره آدم بخواد به حالت مرگ یعنی نمیتونی نفس بکشی؟ اگه دوست داشتن نیست پس اسمش چیه؟ پس من آقا دیوونه دوست دارم.
اصلا شما دیوونه دیوونه دوست دارم یعنی چی؟ شما یک کسی هستید که به آدمی هم که هروئین و کوکائین ازش بگیرن تا پای مرگ میره، به خاطرش آدم هم میکشه، ولی علاقه عشق هست به هروئین و کوکائین. شما حالتون بده عزیز؟ داستان این که بی پدرم بودید، خب بی پدر
دو پا، یک موجود دو پا مگه میتونه کوکائین و هروئین باشه؟
حتما میتونه باشه، از اونم بدتره، برای که شما به ایشون معتاد شدید. بله حالا اصلا اعتیاد داره، شما میتونید ترکشون کنید. ایشون اگر تو زندگی شما
38 سال من میتونم مثلا الان اعتیاد پیدا کنم؟ مگه من دختر 17 ساله چشو گوش بستم آدما اومدن اصلا چه گفتن بالا چه چطور خدا
اصلا دخترای
کمتر ولی به این آقا که نمیدونم واقعا
دخترای 17 18 ساله همون پسر 19 ساله شما 10 برابر شما عقل و هوش داره و علم داره.
آره خب پسر خودم به من میگه، میگه مامان چشاتو باز کن، مامان تو همیشه اینجوری شاداب هستی، مامان خواهش میکنم مثلا این آدم پیره، این آدم پسر من به من زیاد نمیذارم
اصلا نسته
منو نیست یا متوجه بحثای ما بشه، ولی کلن اصلا موندم آقای دکتر چیکار کنم؟
هیچی سوال کنید، شما سوال به من بذار جواب بدم، ذره گوش کنید، شما که باز برای خودتون
هست. من میخوام آدمو فراموش کنم، من میخوام این آدم از زندگی بره، چون من یکی رو میخوام مونسم باشه، هم من باشه، چون آدم نیست، واقعا نیست،
نمیتونه. من چی بگم؟ مثل اینکه من به شما بگم قدتون رو 5 سانتی متر بلندتر کنیم، میگه نمیتونم، بس تمومه دیگه. چی نمیتونم؟ شما به من اگر دلتون میخواد و نمیخواید به دیوونه بازی بزنید، جواب منو بدید. ایشون اگر تو زندگی شما نباشه، چه چیزی در زندگی شما خراب میشه؟ چه رنجی به شما وارد میشه؟
خدا هیچی. اون دوماهی که نبود، من تازه اونقدر تو زندگی راحت و آرامش داشتم، اصلا شما نمیتونید باور کنید.
پس اگر یه چیزی وقتی که از دستش میدم منو اذیت نمیکنه، چیزای خوبی هم برای من بیاره، بعد بگم من نمیتونم اینو نداشته باشم، باید داشته باشم، خب دیوونه دیگه. شما مثل بعدم سرش بزنه به دیوار، بگن چرا میزنی، بگید میخوام دردم بیاد، بعد عر بزنه که من چرا دردم، خب نزن. اصلا این بازی و مغازه رو بذارید کنار. میدونی مغازتون کجاست عزیز؟ مغازتون اونجاست که چون من نمیتوانم ایشون رو راه کنم، پس باید عشق باشه. اصلا هیچ بیماری اسمش.
دقیقاً درسته.
دیوونه.
نداشتم همچین چیزی. آقای دکتر باورتون میشه نداشتم همچین.
خب پیدا کردی؟
دیده بودم تو زندگی.
خب معلومه.
نمیدونم با زبونش، با چرب زبونیش.
هر زبونیشون دیگه نداره.
آقای دکتر من باورم نمیشه اگه کسی به من تعریف میکنه آدم چش و گوش پسته نیستم، آدم دومی نیستم، یه استعدادهای خودم رو داشتم.
چی گفت شدید؟ چی گفت نیستید؟ چی گفت نیستید؟
کنار این مرد آگاهی خودم رو مد دست دادم. نه چی گفت شدید؟ اگه کسی مد نگم من با خمیازه و خوربوف دوست پسرم حال میکنم، من بهش میخندیدم، ولی خودم به اون نقطه رسیدم.
بنابراین آخه این چیزای عجیب و غریب میگید چشم و گوشم باز نیست، پسرتون میگه چشم و گوشتو باز کن مادر، شما میگید اینجوری نبودم، خب معلومه احتمالاً نبودید، ولی اینجا هستید. آدم قاتل که همه رو همینجوری نمیکشه، یکی رو میکشه. حالتون بده، شما یه دنیای برای خودتون درست کردید.
شدم اوکی.
تو دنیای خیال هستید، یه کسی باید حسابتون رو برسه و بعدم جواب سوالا رو درست بدید. شما اگر معتقدید با نبودن ایشون درد و رنجی به شما و فرزندتون وارد نمیشه، تازه یه آرامش و لذتی هم پیدا میکنید، خواهی دنبالش میرید، باید قبول کنید دیوونه دیگه. آدم بگه من تو زندگیم
دو بنیاد وقتی که آدم میخواد بره، پس چرا حالم بد میشه؟ شب و روز ندارم، خورد و خوراک ندارم، با وقتی میشه خودم میندازم از زندگیم بیرون، خودم هم میرم دنبالش. خنده دار نیست؟
چرا؟
به آدم پذیرفته که من شانسای بهتر از این دارم، من بهتر از این میتونم داشته باشم، من بهترین رو میتونم داشته باشم، من کنار این آدم دارم بی خود و بی جهت فرسوده میشم، ولی نمیدونم چی بهتون، واقعا نمیدونم چی بگم، من احتیاج به کمک دارم، خودم نمیتونم به خودم کمک کنم.
خب اینکه باز حرف نشون، خودتون میتونید به خودتون کمک کنید، اگر ایشون این گونه است که شما توصیف کنید، نبینید چون من به شما قول میدم هیچی هم نمیشه.
آقای دکتر راحته براش گذاشتن کنار من، ولی باورتون نمیشه 3 ماه پیش 4 ماه پیش اومد گریه 4 تا دوستاش اومدن آقایون مسنسال، گفتن باورم نمیشه یه آدم اینجوری گریه کنه، این تو رو دوست داره، این عاشق توه. ما هم قبول کردیم بودیم این عاشق دیگه، ولی امروز عاشق فرده
نه اگر اصلا نصب کنید. پس اگر یکی عاشق باشه شب میتونه بیاد خونه شما بمونه؟
نفهمید تو رو خدا،
شما میگید عاشقم، اونا اومدن منو قانع کردن که ایشون عاشق منم، گفتم بیا، من نگفتم
نه تو زندگی، نه که شب بیان بمونه. آقای دوتون باورتون نمیشه، من
نه باورم میشه
ولی من یه آدمی هستم، یعنی توی جمع میرم و همه عاشق خنده های من، یه خانم شادی هستم. خب
معلومه من اصلا خانم شادی نیستی، شما یه خانم دیوونه هستید. خودت هم
خیلی
اصلا شوخی ندارم با شما، مگر آدم میتونه تو زندگیش وارونه عمل کنه بعد بگه که من درست عمل میکنم؟ یعنی به جایی که قضا رو بخوره دیگو بکشه رو سرش، بگه همم میخندم، خودم هم میخندم،
میگن دیوانگی هم عالمی داره، من اون عالم هم الان
بله
دارم بله اینجور که شما میفرمایید.
اون کسانی هم گفتن دیوانگی عالم داره یه مقدار خلوچل و دیوانه هستن، از شما هم بیشتر. این مزخرفات چیه؟ قربونت برم بی خودی، به شعار برای چی من میتونم از ایشون بهتر یا بهترین را پیدا کنم؟
دیوونه خونه خودم بستری کنم اینجور که معلومه.
من مطمئنم بسیاری از دیوونه خونه شما رو نمیپسندن، چون در اون حد اصلا بیمار قبول نمی کنن. بازی رو ول کن از این.
یعنی عاشقتونم آقای دکتر؟
نگفتم دیوونه ای، نگفتم دیوونه ای، کاملا پیداست عزیز، متاسفم عزیز، یه کسی رو پیدا کن باهاش صحبت کن، دست از این بازی هم بردار. ببین مثل ما اومدیم بسکتبال و فوتبال درست کردیم، تو اومدی یه بازی درست کردی دیگه.
من آقای دکتر میگم باورتون نمیشه، ببینید بعد از همسر اول من پدر بچه‌ام، من 3 تا رابطه دیگه داشتم، بعد یعنی تمام موقعیت و همه چی، ولی باورتون نمیشه، یعنی چجور بگم، با همون کلمه اول نه دیگه نشد، نه کسی دنبال کسی بره، نه کسی واسه کسی عشق بریزه به هیچ عنوان. ولی سر این آقا از خودم حیرونم، خودم موندم هاجوا، چرا دنبال این چرا واقعا نمیتونم پیدا کنم. فقط سوالم اینه واقعا همون خلای پدریه یا اینا همه حرفه؟
نه اصلا بیمعنی، خلای پدری یعنی چی؟ اینقدر مرد هستن که حاضرن بیان پدرش
شما. من اینا قبول ندارم. آفرین، من خودم هم اینا قبول، چون دکترم گفته و من فکرم مشغول بود، میگم نکنه اینو به خودم تلقین کرده باشم، نکنه واقعا همچین چیزی هستش.
صبر کن. چرا اون حرف اون دکترتون حالش بده؟ مگر پدر یه آدمی است بیمار که آدم آزار میده، اذیت میکنه؟ مگر پدر فقط کسی است که سن بالایی داره؟ آخه یعنی چی؟ ایشون خلای پدری، ایشون مگر نقش پدری داره؟ ایشون مواظب شماست، مراقب شماست، راهنمای شماست، حامی شماست، این کسیست که موجب رشد شماست، تکامل شماست، شادی شماست، لذت شماست، این خلبرا نیست؟ کجا پدری؟ ایشون فقط به سن چسبیده؟ بابای والا مثل اینکه آدم به عینک بگه اینم علمه. عزیز چه ارتباطی هم داره خلای پدری یعنی چی؟
من خودم هم نپذیرفته بودم، با خودم بخاطر همین به شما متوجه.
نه سراغ اون روانشناس هم نرید، اون حالش خوب نیست. چه استدلال شد؟ چون فقط سن ایشون بالاست، شما میتونید همین بازی رو سر کسی در بیارید از خودتون 10 سالم کوچیک‌تر، ظرفیت و توانش هم دارید، ای بسا اونارا هم بیشتر.
من میگم من که خودم نظر میده سن یک عدده، بعضی از سنشون بالاست، خیلی آدمو شادابتر جوان‌تر
هستن. حالا بیخودی باز ببین، باز همین حرفا رو میزنید، سن هر آدمی سن معناش نیست که شادابتر نباشه، ولی آدم با بالا رفتن سنش جوونتر نمیشه، جوونی ممکنه بکنه ولی جوونتر
میشه. خب این خیلی مهمتره.
خب بفرم تو همینجوری شاب شو، تو هر چی دلت بخواد میگی عزیز، یعنی تو اصلا هیچ مشکلی برای قانع کردن خودت و دیگران نداری، اصلا رها کن عزیز، این طریقه استدلال نیست، اینجوری که تو همه چیزو میتونی درست و غلط باشی یا خوب و بد باشی. ببین عزیز، ما یه ملاک داریم در زندگی، یعنی اون چی که مغز و بدن و انسان باش کار میکنه، درده و لذت، pleasure and pain، هیچ چی دیگه هم نیست. مطالعات اخیر نشون میده مغز تمام مدت داره اینو مقایسه میکنه. تو باید نگاه کنی که حضور و وجود این آدم برای تو لذتش و یا دردش چه مقدار هست و اونو با هم مقایسه کنی. بسیاری از اوقات تو یه چیزایی رو در این آدم میبینی یا میخوای که اون اونجاست. مثلا یه جوری مطمئن باشی که نقش برتر رو داری.
نه کلامتون، نه کلامتون، من نیم ساعت بیشتر این کارتم نش تموم نش، میخوام خدافظی کنم ازتون، بعد گوش کنم از تلویزیون شما.
نه من حرفی ندارم بزنم، مگر تو بری پشت سرت یه سری حرفا میذارم که خیلی بد میشه.
نه تو خدا بفرمایید، مشکلی نیست، من تماس گرفتم که شما با من تمام صحبت ها رو راست بفرمایید.
نه کمک میخوای عزیزم، توی دنیا ببین عزیز، توی دنیایی داری که لغات برات یه معنی خاص خودشو داره، ارتباطات یه معنی خاص خودشو، قواعد رو به هم زدی عزیز، قواعد بازی زندگی رو به هم زدی، در ارتباط با این آدم هر جور که دلت میخواد حس میکنی، احساس میکنی، فکر میکنی و عمل میکنی و این کار دستت میده، یعنی این کار بسیار بسیار خطرناک، از پا درت میاره، بعد بچت هم از پا در میاره، برای که اونم نمیدونه با شما با چی کار کنه، بعدم وقتی مادر رو اینگونه پادر هوا ببینه اونه که زمین میخوره و از هم پاشیده میشه. شما اگر فکر میکنید که این آدم برای شما مفید نیست، سازنده نیست، کمک نیست، راهنما نیست، یار نیست، همراه نیست، بهتره که ایشون نباشه. ایشون هم که دلش بخواد بره، خب بذار بره. این ولی اینجون بگیرم بشتن بگم من در گذشته چنین بودم، تو حالا باید به خاطر گذشته من مواظب من باشی که
من بعض ما میگه بعد خیلی خوشحال باشی، دوست پسرت یه زمانی میلیونر بوده.
خب حالا شما حالا اصلا شما فکر بکنید هیچ آدمی در جهان همچی حرفی رو از کسی قبول میکنه؟
نه.
آیا هیچ آدم عاقلی که سالم باشه همچین حرف غلط بی‌معنی رو میزنه؟ خب پس چی میگید شما؟ شما که اینا رو میدونید، بی خودی نگید نمیدونم چی کار کنم و بی خودی هم نگید نمیتونم. شما دو تا لغت بلدید بندازتش دور، نمیدونم نمیتونم. شما هم میدونید هم میتونید، هم میدونید هم میتونید، بر اساس دانستتون یا آنچه میدانید و میتونید عمل کنید. همین مثلا نمیخوام
یعنی آقای دوته هر که شما من نهید دیگه میگه همین با دو تا دستتون میذارید تو سر من، فقط همینو میگم تموم شه بره. اصلا الان نمیدونم، نمیدونم واقعا نمیدونم.
ببین دختر
الان انداختمش از خونه بیرون.
نه صبر کن، صبر کن.
قدرت رو بده که دیگه هیچ چیزی نبینم.
به خدا و قدرت ارتباط نره. من به تو گفتم دو تا لغت رو از صحنه ذهنت بکن بیرون. نمیدونم نمیتونم. تا الان سه دفعه به لج من برمیگردی میگی نمیدونم نمیدونم. ای بابا؟
نه میدونم
و میتونم. من میدونم و میتونم. من میدونم و میتونم. اون چیزی که میدونی درسته و میتونی انجام بده. بازی هم در نیار. لغت نمیدونم نمیتونم ممکنه یه ما ول کنی، هر وقت داری بزن تو صورت خودت بگو این حرفو نزن، هیچ وقت به خودت اجازه نده بگو نمیدونم نمیتونم. تو گرفتارید اون بازیه، گیم نمیدونم نمیتونمه. نمیدونم نمیتونم و بگذار کنار، میدونم و میتونم، بر اساس دانستت و توانستت عمل کن، کار درست میشه، همم خلاص میشن، شاید هم یه ذره عقل سر کلش پیدا بشه. مواظب پسرت باش، تو به این دنیا نیومدی که یه کسی یه چیزی رو از دست داده حالا طلبکار تو بشه. مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم، خندت رو هم نگه دار، اون تیکش تنها قسمت مثبت توه، ولی امیدوارم از سر شور و شوق و شادی باشه نه از سر خشم و قهر و عصبی. مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، مرسی عزیز. بیننده ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز تقدیم میکند کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی، تورنتو یک شنبه ششم اکتبر، نیویورک دو شنبه و سه شنبه هفتم و هشتم اکتبر، ویرجینیا چهار شنبه و پنج شنبه نهم و دهم اکتبر، جکسونویل جمعه یازدهم اکتبر، دالاس شنبه و یک شنبه دوازدهم و سیزدهم اکتبر. ورودی هر کنفرانس $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
رازها و نیازها.
بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگو داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستند میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز سه شنبه 17 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کالکشن در لس آنجلس آغاز شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100. همچنین با آقایتون میرسونم که در هفته اول اکتبر در 8 روز 16 کنفرانس خواهم داشت. یک شنبه 6 اکتبر تورنتو، دوشنبه و سه شنبه 7 و 8 اکتبر نیویورک، چهارشنبه و پنجشنبه 9 و 10 اکتبر ویرجینیا، جمعه 11 جکسنویل در ایالت فلوریدا و بالاخره شنبه و یک شنبه 12 و 13 اکتبر در دالاس. در هر روز 2 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 و 6 تا 9 یا 3 تا 6 و 7 تا 10. کارت ورودی که $30 فقط در محل کنفرانس خواهد بود، غیر از تورنتو که دوستان در اختیارتون میگذارن. اگر مایل اطلاعات بیشتر رو دریافت کنید لطفا به وبسایت من holakui.com سری بزنید و یا با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید. همچنین به آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه اول نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم 4 کنفرانس خواهم داشت. آقای شهرام شب‌پره و جمعی از دوستان هنرمندشون در این سفر با ما هستم. پویا هم در این برنامه شرکت خواهد داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه سوالی داشتم. سوال من اینه که من با یه خانومی آشنا شدم چندین ساله که ایشون دو تا دختر دارن و منم دو تا پسر دارم. ایشون جدا شدن و منم خانومم فوت کرده. ایشون یه خانوم موفقی هستن در آمریکا، خب منم یه آدم موفقی هستم در اروپا. دیگه ما تلفنی ما دیگه عشق و عاشقی روی تلفن و جوری شده که دیگه اصلا من خواب، نه خواب دارم نه غذا.
نه چرا نصب کنید. اولا لغت چندین بین ده هست به بعد، چند سه هست و نو. چندین سال شما با هم آشنایید؟ این چگونه آشنایی است که شما اونجایید ایشون اینجا، هم دیگه رو میبینید نمیبینید؟
نه خیر نمیبینیم، فقط تلفنی.
شما دو تا عاشقی که شما خواب و خیال ندارید حاضر نشید بیاید ایشون رو ببینن، ایشون هم نخواستن شما رو ببینن، خب تو هوایی دیگه.
نه خیر میدونید دارید چون من باید تو که اول از ایشون اوکی میگرفتم، چون من در اروپا هم یادم موفقی هم کار زندگیمو
بعد ول کنم و برم. نه نصب کنید. کی گفته کار زندگی رو ول کنید؟ اگر بنده میرم سفر کار زندگیمو ول میکنم میرم. خب شما سفر میخواید بیاد، کی گفته زندگی رو ول کنید بیاد امریکا؟
حالا برنامه گذاشتم که هفته دیگه برم.
نه نصب کنید. شما چند ساله با هم تلفنی حرف میزنید؟
بله آخه من ایشونو از قدیمم میشناختم.
فرقی دارم، میگم چند سال تلفنی دارید با هم حرف میزنید؟
تلفنی یه چیزی حدود 4-5 ساله.
خب اولا چندین نیست، 5 ساله. خب
سال
شما چند سالتونه، ایشون چند سالشونه؟
20 سال اختلاف سن داریم. من 68 سالمه، ایشون
48 سالشه. خب حالا داستان این که شما میخواید بیاد خب ببینید ایشون رو، خب بیاد ببینید، این که انتخاب درستی بوده؟ قبلا هم باید این کار میکردید. حالا پرسشتون، موضوعتون، مسئلهتون، سوالتون چیه؟
سوال من اینه که من یه چیزی حدود 20 ساله که بینایی چشمم هم از دست دادم. ایشون میگه که اصلا مسئله ای نیستش بینایی چشم.
دفعه بینایی چشم از دست دادید یعنی کم میبینید، اصلا نمیبینید، چگونه است؟
دیگه 90% نمیبینم.
خب ایشون حرفشون این است که مهم نیست. چی مهم نیست؟
مهم نیستش دیدن تو، مسئله اصلا نیستش و ما میتونیم با هم همینطوری زندگی بکنیم یا ازدواج بکنیم، اصلا مسئله نیستیم. اینجا میری دکتر و خدا بخواد خوب میشه.
نه اولا دکتر برید، اگر از در پزشکی بشه بله خدا، اگر حتما میخواست اگر دست او بود کی همینجوری خوب میشه. خب آخه ایشون این حرفا رو عجبا. شما حالا ممکنه من بفرمایید به چه چیز این خانم شما علاقه من شدی؟
والا من به ایشون، چون ایشونو میشناسم، یه آدم زیبا و خیلی خوبیه و همین دیگه.
آخه زیبا و خیلی خوب شما که نمیبینید ایشون رو دیگه.
من در قدیم میدیدم، اون موقع میدیدمشون که ایشون چجور آدمی هستش.
خب حالا
چجور که میدیدم الان اون تصویر گذشته رو دارم جلو چشمم.
خب شما به هر حال در ذهن ایشون اگر ازشون بپرسم سه تا چیز خوب شما چیه به من چی میگن؟
والا میگن که عاطفی هستی و مهربونی. و
کجا مهربونی؟ شما نه خودتون مواظب خودتون نشون، 5 ساله با هم حرف میزنید نرفتید هم دیگه رو ببینید.
والا من که خیلی دلم میخواست بیام.
خب چرا نرفتی؟
آخه همش دلخوره داشتم من بیام اینجا ایشون نخواد.
خب
میخواستم یک خورده اوکی تلفنی رو بگیرم و همیشه ایشون میگفت نه. ولی خب
نه فهم کنید اوکی تلفنی رو 5 سال بعد ایشون همیشه میگفت نه. به چی میگفت نه؟
مثلا من میگفتم من دوستت دارم، میخندید و میگفت گمون نمیکنم.
خب این چه ارتباطی داره؟
خب این صحبت در 3 ماه گذشته جوری شده که ایشون هم قبول کرده و ایشون هم میگه خب منم تو رو خیلی دوست دارم. حالا نمیدونم دیگه تو دارم. یعنی جوری شده که از نظر من خواستم تشکیلاتم رو ول بکنم تو اروپا.
اصلا شما تشکیلاتتون رو ول نکنید، تشریف بیارید اینجا هم دیگه رو ببینید یا به هر حال از نزدیک با هم آشنا بشید. ای بسا برخی از اوقات بعد از یه روز متوجه میشید که یه دنیای ذهنی خیالی برای خودتون ساختید، مثل حباب هم میترکه میره و برمیگره میره سر کارتون. بنابراین چرا تشکیل، چرا برای چی میخواید زندگیتون رو به هم بزنید راه بیفتید؟ یعنی چرا کودکانه عمل میکنین؟ از کی تا حالا آدم وقتی خواست خونه بخره خونش رو آتیش میزنه میره به یه خونه دیگه که بخره؟ خب
حرف شما کاملا منطقیه. ایشون اصلا نمیتونن بیان اروپا.
خیلی خوب، شما برید، شما که دارید میایید. بنابراین بیاید. کجا هستن ایشون؟ کدام شهر و ایالتن؟
ایشون تو ایالت کالیفرنیا هستن.
اوکی، بنابراین تشریف بیارید با هم از نزدیک بعد از این همه مدت. چه مدتی هم دیگه رو ندیدید؟
30 ساله.
خب حال هر دوتاتون هیچ خوب نیست. یعنی من امروز نمیدونم چرا با دوستان با این عقاید روشن 30 سال دوتا آدم هم دیگر رو ندیدن، قبلا 30 سال قبل دیدن، فکر کنن اون آدم همون آدم اونجا صافتن. برای ایشون اگر 48 سالشه که شما که ایشون 18 ساله بوده شما دیدید از ایشون خوشتون آمده.
بله.
بله. خب ایشون چه میکنن؟ کار زندگیشون چیه؟
والا ایشون توی اداره کار میکنه اونجا و میگه خوبه دیگه، بعضش خیلی خوبه. میگدم اصلا احتیاج به هیچی نیست دیگه، بیشتر از اون نمیدونم دیگه.
اوکی. آخه شما که 5 ساله دارید با هم حرف میزنید.
حالا من حالا یه شغل شخصی دارم اونجا، من یه لابراتوار دارم.
حالا
لابراتوار پزشکیه، خیلی هم خوبه.
حالا یه سوال، ایشون ظرف 5 سالی که با شما صحبت میکره با هیچ مرد دیگری نبوده؟
اصلا نمیدونم، اونو نمیدونم، اینو نمیدونم. یعنی من قدرت پرسیدن یه همچین چیز رو نداشتم. یعنی توی این 5 سال که اصلا نپرسیدم و توی این 3 ماه اصلا قدرتشو ندارم. احساس میکنم که اگر مثلا بپرسم بگه آره من با یکی دیگه بودم، اصلا من یه خورده دگرگون بشه وزن.
خب آخه شما راجبه چه چیزایی پس با هم صحبت میکنید؟ ایشون معتقد از شما یه شما رو دوست داره، از کجا شما رو دوست داره
دیگه؟ ایشون هم منو اون موقع دیده بوده دیگه. رو همین حساب بالاخره یه خورده دوستای مشترک هم داریم.
اوکی.
شناهای مشترک هم داریم، از اونا سوال کرده، من از دوستان اون سوال کردم.
حالا بچه های شما چند ساله هستن؟
والا بچه های من یکی 30 سالشه، یکی 34 سالشه.
خب اون وقت اونا با این از این رابطه خبر دارند؟
یه پسر بزرگه من خبر داره، گفته آره خیلی هم خوبه، چرا که نه.
بله خب حالا به هر حال شما برای دیدار تشریف بیارید، زندگی رو هم به هم نزنید، ببینید اینجا چه میشه. بعدن هر دو با وقتی که با هم رو در رو هستید تصمیم بگیرید که چیکار میخواید بکنید دیگه. حالا به هر حال شما به نظر من بهتر هم دیگر رو ببینید، تکلیفتون هم برای این ماجرا یک بار برای همیشه روشن بشه. امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر دوی شماست و بچه هاتونه اتفاق بیفته، ولی زندگیتون رو لطفا و حتما به هم نزنید. اول تشریف بیارید، بعد برای به هم زدن همیشه وقت هست، برای ساختنه که خیلی از اوقات دیره. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر،
قربان
شما،
متشکرم. خواهش می‌کنم. تمام. راست ها و نیاز ها بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید من صدا میاد
برمیاد شما اگر تلویزیون، چون با ما فاصله داره از نظر زمانی، اون رو لطفا رها کنید بذارید دو نفری از طریق من به شما تلفنی با هم صحبت کنیم. بفرمایید عزیز.
من یه آقای سادم 40 ساله هستم، زن دارم. دو سال پیش تو محل کارم با یه خانم رابطه پیدا کردم. اون خانم شوهر داره، شوهر داشت. بعد نزدیک یک سال رابطه عاشقانه داشتیم. یک دفعه همه چی رو به هم زد، یعنی نمیدونم، یک دفعه گفت که بهتر اصلا این رابطه نباشه. خب حقم داشت، حقشم منطقی بود، ولی من الان خیلی دچار ناراحتیم. یعنی یه حالت انتقام بهم دست، میخوام از این خانم انتقام بگیرم.
برای چی انتقام بگیرید ازشون؟
خیلی حس بدی دارم، همه آروم نیستم آقای دکتر، نمیدونم چه
کنم. شما ببخشید، شما که همسر دارید، ایشون که همسر داره، به چه مناسبت به خودتون اجازه دارید که به هم نزدیک بشید؟
خب نمیدونم، تو محل کار بود دیگه. بالاخره
تو محل کار بود. بله، به شما همسر داره، ایشون هم همسر داره. بعد از این مدت ایشون ممکنه به دلایل بسیار، از اینکه نظرش عوض شده، احساس خطر کرده، فکر کرده مسائل مشکلات به وجود میاد، رفته و در نتیجه اجازه نداده که این رابطه تبدیل به یه انفجاری بشه و خطراتی رو برای شما و ایشون به وجود بیاره، برای بقیه فامیل به وجود بیاره. شمایید که باید از ایشون قدردان و سپاسگزار باشید که این رابطه رو تموم کرده. میخواید ازش انتقام بگیری؟ آخه چه حقی عزیز؟ شما یه رابطه غلط، به نظر من خلاف هر اصل اخلاقی، حتی جرم، حتی گناه رو انجام دادید، بعد یکی خودشو بالاخره بعد از مدت متوجه شده کشته کنار، حالا شما میخواید برید ایشون رو تنبیه کنید که چرا رفتی کنار و انتقام بگیرید؟ آخه انتقام چی؟ آخه ما تا چند روزه میتونیم عزیز خودخواه باشیم و کمدان؟ آخه یعنی چی عزیز؟ ما دنیا که عزیز برای من و شما درست نشده که ما اگر از یه چیزی خوشمون میاد اون رو داشته باشیم. علاوه شما میخواید ایشون قبلش باید طلاق بگیره، شما هم طلاق بگیرید، با هم ازدواج کنید. شما ای بهش بگید من میخوام جدا بشم، تو هم جدا بشو، پاسخش به شما چیه؟
یه سوال میتونم ازتون بکنم آقای دکتر؟
حتما.
بدونم که نمیخوام بدونم که الان میتونم چیه. چرا یه دفعه اینقدر خاموش شد؟ یه دفعه عشقش اندفعه، یه دفعه از بین رفت. یعنی واقعا اون رابطه عاشقانه که با من داشت اون واقعا خاموشه.
من اصلا قبول ندارم رابطه شما عاشقانه. ببینید با افکار من آشنا باشید، هر عشق بالاترین اصلی که داره اخلاقه. روزی که دو نفر آدم که این زن داره اون شوهر داره با هم باشم، اصلا قبول ندارم عشقه. یه هوسه، یه میله، یه خواسته است، یه عادته، یه اعتیاده، یه توهمه، یه تصوره، خیلی چیزاست. عشق نیست. این اول. دوم، شما چجوری عشق ایشون رو اندازه میگرفتید که مفتی عاشق شما بوده؟
به خاطر رابطه سکسی که با هم داشتیم.
رابطه سکسی، انقدر آدم ها هستن که روابط سکسی خیلی خوبی دارن، هیچ هم از هم خوششون نمیاد، بسیار آدم ها هستن همدیگر رو دوست دارن، به دلایلی اونقدر آگاهی ندارن که چه کنن با هم. خب رابطه جنسی داشتی، بسیار خوب. ایشون یه رفعه چی گفت؟ چه دلیلی آورد؟ چه بهانه آورد؟ چطور شد تموم شد؟ برای که احساس خطر کرده. فرض بفرمایید. من نمیدونم، شما اگر از ایران تلفن میکنید، فرض بفرمایید اگر همسر ایشون یا دیگری متوجه میشد شما رو تحویل میداد، بعد کار به اعدام و سنگسار میرسید چی؟ بنابراین شما باید سپاسگزار او باشید که حداقل بعد از اون خطا و اشتباه کار درستی کرده.
آقای دکتر، من واقعا به شما خیلی ایمان دارم، خیلی حرفاتون رو قبول دارم، خیلی هم برنامه‌تون نگاه می‌کنم. چیکار کنم؟ میدونم همه اینه که شما میگم، چیکار کنم؟ این حس انتقام تو خودم باشه.
آخه عزیز من، انتقام از چی؟ کسی علیه شما کاری نکرده، به نفع شما کاری کرده. یه کسی خواسته شما نابود نشید، خودش نابود نشه، بچه های شما نابود نشن، بچه های اون نابود نشن، همسر و خانواده و فامیل رو آتیش نزنه. یا آدمی که آمده مانع مرگ و نابودی شده، ما بخوایم بریم ازش انتقام بگیریم؟ خب یه اشتباهی کردید، یه کار غلط و بدی کردید، یه جایی باید تموم می‌شده. بنابراین ایشون است که باید مورد تایید شما قرار بگیره، برای که شما رو از این ورطه و از این خطر، اونم تو اون مملکت درآورده. حالا خود شما احتیاج به کمک حرفه‌ای دارید، باید یه روانشناس خوب پیدا کنید، باهاش کار کنید که این حالی که گفتم اذیت نشید، ناشی از کمدانی و خودخواهیه. برای که ما مردا وقتی خودخواه هستیم و دیگه نمیدونیم، اون وقت است که دیگه هر کاری رو میتونیم انجام بدیم و هر توجیهی داشته باشیم. ولی انتقام از یه آدمی که گفته من میترسم، شما فرزند دارید، ایشون هم فرزند داره، درسته؟ یا فرزندان دارید، درسته؟
فرزند داریم.
خب حالا شما من بگید که فرض کنید این ماجرا مطرح میشد و ایشون تا پای مرگ میرفت، بر سر اون بچه‌ها چی میاد؟ به خاطر اینکه شما رابطه جنسی خوبی با هم دارید. رابطه جنسی خوب یعنی چی؟ رابطه جنسی رو میشه با هزاران نفر دیگه هم داشت. برای شما توی چارچوب ازدواج هستید، دلتون میخواد رابطه جنسی داشته باشید، طلاق بگیرید برید یه جایی هم که کاری به کارتون ندارن، همینجوری هر روز رابطه جنسی داشته باشید. آدم به خاطر اینکه زندگی رو نابود نمیکنه عزیز، بعدم انتقام از چی؟ اون ایشون که علیه شما کاری نکرده، ایشون یک اشتباه و یک غلط بسیار بد زیادی کرده، یک کار ابدا غیر قابل توجیه کرده، بعدن یه جایی ایستاده. علاوه از کجا که تهدید نشده، از کجایی که کسی نفهمیده بهش گفته اگر ادامه بدی من میگم، از کجایی که همسرش متوجه نشده، شما چه میدونید؟ از کجایی که کسی از خانواده شما به او تهدید کرده که اگر ادامه بدی من چنین میکنم، شما چه میدونید عزیز؟ ایشون که کاری علیه شما نکرده که شما اینو اینقدر جدی میگیرید. اصلا فکر انتقام یعنی چی؟ انتقام یعنی چی؟ یعنی بیا ما همه رو بسوزونیم و آتیش بزنیم؟ شما فرض کنید این ماجرا برملا میشد، بر سر فرزندان شما همسرتون و خانواده شما خانواده همسرتون چه میومد؟ اونا چی کار کنن بدن با این که شما دو نفر رابطه جنسی خوبی داشتید؟ چه رابطه جنسی خوب یعنی چی؟ رابطه جنسی مثل غذاست، حالا خوب و بد داره، ولی آدم وقتی گرسنه باشه غذا نزدیکه. من رابطه جنسی هم دیگه اینقدر براش داستان نبا درست کرد که چیز صفر و صده، یه چیزی این وسط ها، اونم غالبا آدم ها مسائل ذهنی باش دارن که حالا به خاطر اون شما بخواید تا پای مرگ و نابودی حالا خودتون به کنار بقیه هم برید، اونم تو اون شرایط نعزیز رهاش کنید. یعنی این فکر رو بذارید کنار، به نظر من کمک بگیرید. شما یه روانشناس خوب مرگ میخواید که کمی بشینه ببینه چه تونه شما واقعا این موضوع و ماجرا کجاست، اینو شما چجوری میبینید، چگونه ارزیابی میکنید و بر مبنای اون کمکتون کنه که از این حال بیرون بیاد. من اصلا خوشحال نیستم از حرفای شما. اصلا قصه انتقام که هیچی، اون کسان یعنی چی؟ اصلا آقای
دکتر
جان
یوگا خوبه، ورزش یوگا خوبه برام،
همه اونا کمی کمک میکنه ولی شما بیش از این کمک میخواید عزیز. ورزش و یوگا و اینا 5%، 95% یک یه روانشناس بخواید، 4 یه روانپزشک باید به شما دارو بده. چه حال و شرایط غیر عادی دیگه ای شما دارید؟ اینو فراموش کن. اگر من از فامیلتون، خانوادهتون، دوستانتون، همکارانتون بپرسم این آقا یکی دوتا کار غیر عادی که میکنه، حال غیر عادی که داره چیه، به من چی میگه؟ چه چیزیتون مثل بقیه نیست؟
یعنی
چی میگه؟ هرچی. اصلا ببینید مثلا برمیگردن میگن خیلی کار میکنه، یا خیلی مثلا دست و دل بازه، یا خیلی به بدنش یا غذاش میرسه، یا خیلی مثلا به بچه‌هاش. من کاری ندارم، یه چیز یکی دو تا چیز خوب یا بد فرقی هم نمی‌کنه. غیر عادی در شما چیه؟ برای اینکه می‌خوام ببینم این ماجرای حرفایی که شما می‌زنین از کجا میاد.
من زندگی تمرد محبت زیاد دیدم تو زندگی.
تو خانواده چی؟ ببخشید،
خودم
مادرم
خیلی
دوچار کمبود
محبت بودن تو خانواده.
یا شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟ چند تایید؟ نه صداتون قطع بس میشه، من نفهمیدم. 7 یا 8
7.
شما چندمی هستید تو این 7؟
من 4.
خب اون وسط له شدید عزیز. یعنی شما در حقیقت ببینید، شما یه نوع تشنگی محبت و عشق رو دارید که به حساب خودتون در این آدم پیدا کردید، ولی این علاقه عشق نبوده عزیز، این عمق تشنگی بوده. این درست نیست که من و شما 5 روز آب نخورده باشیم، روز زمین کثافت هم ریخته باشن میخوریم، ولی این نشانه این نیست که ما یه چیزی رو دوست داریم. یعنی عمق تشنگی. بعدم این خانم یه جوری برای شما پیدا شده و یه سری کارایی کرده یا رابطه‌ای با هم داشتید که براتون یه نقطه‌ای شده و بعد اینو برای خودتون بزرگ و مهم کردید. غیر از این و بعدم ببینید ماجرای شما عزیز چیه؟ ماجرای شما اون مهرکینه، یعنی love hate relationه. شما چیزا رو دوست دارید ولی بعدم نابودش هم میکنید. یعنی این اون خطری است که در شماست، حتی در ارتباط با خودتون. شما کاری که داشتید میکردید و میتونستید هنوز، یعنی میتونستید بکنید یا ممکنه بتونید بکنید، اینی که همه چیزو با آتش بکشید. معلومه که لغت انتقام رو به کار میبرید. انتقام از کی؟ از یک کسی که متوجه اشتباه شده، از یک کسی که خواسته از خودش حمایت کنه و خانوادهش، از یک کسی که خواسته از شما حمایت کنه و به زحمت و گرفتاری نیفتی. بنابراین نگاهتون عوض کنید عزیزا. به نظر من بهتر این است که با یک کسی صحبت کنید و به این ماجرا پایان بدید، و الا از پا درتون میاره. و بعدم ماجرای انتقام از اون حرفای عجیب و غریبه. میدونید معناش چیه؟ معناش این است که یه چیزی من داشتم که همه زندگی من بود و اینو از من گرفتن، پس من همه چیز رو نابود میکنم. برای شما یه نگاه ذهنیتون همه یا هیچه، یا با همه اون چیزی که میخوام داشته باشم یا بهتر هیچی نباشه، و اینا خطرناکه. بلاوه نشوندنده عمق افسردگی در شماست، افسردگی که به دلایلی با خشم و عصبانیت همراهه. یعنی شما نوعی از افسردگی یکی از بدتریناشو دارید، خشم و عصبانیت، و به اینجاست که میتونید برای خودتون و دیگران خطرناک باشید و اون اذیتتون کنه. الان خواب شما چطوره؟
خیلی کمه.
چند ساعتی در شبانه روز میخوابید؟
4 ساعت.
چقدر انرژی دارید یا بی‌حوصله ای تو انرژی برای انجام کارا ندارید؟
تقریبا بی انرژی هم هستم.
آیا وزن کم کردید ظرف مثلا 3 ماه 6 ماه گذشته؟
نه
کم نکردید. اگر بهتون میگم چه تغییری دوربر یا فکر برن در شما به وجود اومده به من چی میگید؟
هیچی.
تغییر فکر میکنن شما غمگین ترید یا خشمگینید یا بیقرارید؟
نه.
شما الان دقیقا چه مدتیست از ایش با ایشون رابطه دیگه ندارید؟
نزدیک
یه سالی هست. آیا همدیگر هنوز میبینید یا نمیبینید؟
همین که نمیبینمیشه بعد یه دفعه ولن کرده.
آخه اصلا کسی شما رو ول نکرده عزیز، ایشون خودش رو بریده از شما برای که شما از پا در نیاد، خودش از پا در نیاد. ولم کردن چه؟ چرا مثل بچه کوچولوهایی که مثلا آبدنباتتون ازشون گرفتن حرف میزنید؟ کی شما رو ول کرده؟ بله به او فکر میکنید چرا این کار کرده؟ یعنی فکر به نظر شما چه اتفاقی افتاد که اینجوری شد؟
فکر میکنم بازیم داده.
یعنی چی بازیتون داده؟
یعنی
آخه فایدهش برای او چه بوده؟ با شما بوده، شما هم که میگید رابطتون خوب بوده، از نظر ایشون هم فکر کنید رابطه یا رابطه جنسیتون خوب بوده؟ یا برای شما فقط خوب بود؟
دقیقا خوب بود.
خب پس چرا یه آدمی که داره از یه چیزی بهره میبره یا لذت میبره به همش بزنه؟ چرا بخواد شما رو بازی بده؟ فایده بازی برای شما، برای او چیه؟ فکر میکنید چه دلیلی داره؟ بازی که یه حرف کلیست. فکر میکنید چرا این کار کرد؟ یا خودش اصلا چه توضیحی داشت؟ چه توجیهی کرد؟ یا چه حرفی زد برای این جدایی؟ آیا شما کاری کردید که این حرف رو زده؟
عذیت هم میکرد. خیلی انسان میگفت خیلی سمجی تو، خیلی چیزی هرچی، همش میخواست نصیحت کنه، همش میخواست عذیت، همش نر به آدم گرفت.
یعنی چی؟ سر چه موضوعی با شما اختلاف داشت؟
میگفت مثلا اصلا دیگه با من کاری نداشته باش. یه دفعه اصلا
نه، شکایت و گلش از شما چه بود؟ از چه چیز شما یا در شما ناراضی بود؟
مثلا تو محیط کار، مثلا وقتی با هم تنها بودیم بود دیگه به من دست نزد.
آخه می ترسیده که کسی ببینه؟
بعضی موقع می ماد بغل هم، بعضی موقع می گوه اصلا من دست نزد، بعضی موقع خودش من ماچ می کرد، نیمت بغل هم روش من میکرد، بعضی موقع میگوی یه دفعه دیگه اصلا بهم دست نزن.
حالا شما فکر کنید اون آدم سالم عادیه که احتمالا نیست، ولی شما فکر نمی کنید یک کمی حالت خود و چلو دیوونگی داشت؟ چقدر فکر کنید به نظر شما آدم عادی و معمولی بود؟
فکر میکنم پای یه نفر دیگه وسط بود.
رابطهش با همسرش چطور بود؟ خراب؟ خیلی بد؟ چجوری؟ ببینید عزیز، شما باید برید با یکی حرف بزنید، برای اینکه خیلی چیزا برای شما مبهمه و خیلی چیزا رو دارید تو ذهن خودتون میسازید. شما تو دنیای ذهنی خودتون این چیزایی میسازید بعد میتونید برای خودتون و دیگران خطرناک بشید و گرفتاری به وجود بیارید. حتما حتما این کارو بکنید عزیز. بذارید یه ذره چراغا رو براتون روشن کنن، خودتون و دوربر رو و رابطه رو ببینید. یعنی به نظر من بهترین کاری که شما میتونید بکنید یه روانشناس مرد خوبه که پیدا کنید و برید سراغش. به هر حال حتما این کارو بکنید و الا گرفتار میشید. حتما این کارو بکنید تا و الا به خودتون، به بچه‌هاتون، به خانواده‌تون آسیب میزنید بدون اینکه هیچ فرقی بکنه و فایده‌ای داشته باشه. به هر حال حتما این کارو بکنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. بینندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. این برنامه جمعه شب از ساعت 10:30 تا 12:30 شب مجددا پخش خواهد شد. برنامه دیگر من روزهای سه شنبه است از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر که بازپخش اون چهارشنبه از ساعت 11 تا 12:30 بعد از نیمه شبه. با امید گفتگوی با شما سه شنبه آینده ساعت 12:30 روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.